أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که صاحب عروه مثل مشهور فرمودند که اگر امکان سجود بر جبهه نباشد به خاطر زخم و مانند آن، واجب هست سجود بر یکی از دو طرف جبهه که جبین نامیده میشه. هیچگاه یا شقیقه ازش تعبیر میشه که ما عرض کردیم دلیلی بر آن پیدا نکردیم. و در روایت اسحاق ابن عمار اگر سندش درست باشه فرمود یسجد علی حاجبه الایمن نه علی جبینه الایمن. انتقال به ذقن هم که مرحوم آقای حائری و آقای خویی فرمودن بعد از اینکه امکان وضع جبهه نباشد، که خود این حاجب رو هم کنایه از بعض مواضع جبهه گرفتن، گفتن نوبت میرسه به سجود بر ذقن، بر چانه سجده کنه، به استناد مرسله علی ابن محمد و روایت اسحاق ابن عمار به خاطر ضعف سند در این دو روایت برای ما ثابت نشد. عمل مشهور هم از نظر ما جابر ضعف سند نیست، ولذا شبهه این بود که اصلا بعد از عجز از سجود بر جبهه چرا نوبت نرسه به ایما. کسی که عاجز است از سجود وظیفش ایماء به سجود. اگرم بخوایم احتیاط کنیم راه احتیاط بازه، همین سجود بر ذقن که می کنیم قصدمون انجام وظیفه باشه، که حالا این مصداق ایماء از سجود است یا مصداق سجود بر ذقن است. چون ایماء از سجود یک عنوان عام میست، شامل همه اینها میشه. ولذا ببینید آیه سیستانی هم با اینکه میفرمان عاجز از سجود وظیفش ایماءه، حالا نه در این بحث که میتونه سجده کنه بر ذقن، جاهای دیگه قبول دارن که رو این میزهای نماز سجده کردن اشکال نداره، واجب نیست انسان رو این میزها سجده کنه چون عرفاً به این سجود نمیگن، ولی حرام هم نیست. ایماء الی سجود یک مصداقش همینه، اتهام موافق احتیاط هم از چون مشهور میگن اگر سجود ممکن نبود انحنا به قدر امکان واجب است. بعضی مثل آقای خویی آقای سیستانی نظرشونه که ایماء الی سجود واجب است، اینا مصداق ایماء الی سجود هست. اینجا هم همینطور میتونه سجده بر ذقن بکنه، مصداق ایماء الی سجود هم میشه. ولی ما میگیم نوبت به ایماء نمیرسه در این بحث ما، چون سجود بر ذقن سجود عرفی هست، سجود بر جبین سجود عرفی هست، سجود بر انف یا هر عضوی از اعضاء صورت سجود عرفی هست، در عرف متشرعی میگن سجده، برای کسی که عاجز هست از سجود بر جبهه. دقت کنید، کسانی که قادرند بر سجود بر جبهه، اینها اگر سجود بر جبهه نکنند، عرف متشرعی میگه اینها سجده نکردند. سجده بر ذقن بکنی، با اینکه میتونی سجده بر جبهه بکنی، عرف متشرعی نمیگه تو سجده کردی. شک کم بکنیم کافیست که دیگه نتونیم به حدیث لا تعاد تمسک کنیم، جایی که سهم و یا جهل منشأ بشه که این آقا سجده بر ذقن بکنه، با اینکه میتونه سجده بر جبهه بکنه، عرف متشرعی معلوم نیست اینو سجود بدونه، ولذا شاید اخلال به این اخلال به سجود در عرف متشرعی باشه، یا حتما اخلال به سجود در عرف متشرعی است، مشمول حدیث لا تعاد نیست. اما کسی که قادر بر وضع جبهه علی الارض نباشه، عرف متشرعی هم اگر این ذقنشو بگذاره رو زمین میگه سجده، جبینش رو هم بذاره رو زمین میگه سجده. و وقتی ممکن هست سجود در عرف متشرعی، نوبت به ایما نمیرسه، چون اطلاق دلیل امر به سجود میکنه، ایما که سجود نیست. اسجدو واجب کرده سجود را در نماز، از صلات و سلاست و اصلا سلسون رکوع سلسون سجود سلسون تقور، واجب کرده در نماز سجود عرفی سجود را. و در عرف متشرعی کسی که قادر بر وضع الجبهت علی الارض نیست، همین که بعض الوجه رو بگذاره رو زمین، عرف متشرعی میگه سجده. و وقتی میتونه سجود بکنه به نظر عرف متشرعی، اطلاق دلیل اسجدو میگیرتش، نوبت به ایما نمیرسه. ولذا به نظر ما ولو راه احتیاط ممکنه که آدم همین سجود بکنه بر ذقن، با اینکه دلیل نداریم، دلیل معتبر پیدا نکردیم بر سجود بر ذقن، ولی کسی که عاجز است از سجود بر جبهه، سجود بکنه بر ذقن، این میتونه قصد ایما هم اجمالا بکنه، و این هم یا وظیفه‌اش سجود بر ذقنه یا وظیفه‌اش ایما، هر دو حاصل میشه. اما ما قصد اداء ما فی الذمه بکنه محقق میشه وظیفه‌اش. اما ما از نظر استدلالی به این نتیجه میرسیم که ایما جائز نیست و نوبت به ایما نمیرسه، با تمکن این شخص از سجود که عرف متشرعی در فرض عجز از وضع الجبهت علی الارض، وضع الذقن علی الارض رو مصداق سجود میبینه. به لحاظ وجوب سجود، به لحاظ که نماز متقومه به سجود، بله اطلاق، از سلاس سلاست و اصلاس سلسون رکوع سلسون سجود سلسون تقوی. پس ما نتیجه میگیریم با اینکه هیچ دلیل معتبری پیدا نکردیم که عاجز از وضع الجبهت علی الارض چه کار بکنه، ولی نتیجه میگیریم طبق اطلاقات باید وضع کنه بعض وجهه علی الارض را، و عرف متشرعی اینو مصداق سجود میبینه در فرض عجز از وضع الجبهت علی الارض. و احتیاط اینه که با تمکن از وضع الذقن، وضع الذقن بکنه، چون روایت داشتیم شهرت داریم. این خلاصه عرض ما است. اما اجازه بفرمید، اما در جایی که دو راه هست، یکی وضع الجبین علال ارز که وضع زغنه علال ارز. اینجا ما به نتیجه نرسیدیم. اگر احتمال تخییر بدیم براءت جاری میکنیم از تعین وضع جبین و تعین وضع الذقن، میگیم تخییر. ولی چون معمولا احتمال تخییر ندادند، ما احتیاط میکنیم و احتیاط ممکنه. تجربه کنید، میشه آدم جوری سجده کنه که هم جبینش، هم گیجگاهش رو زمین قرار بگیره، در صورتی که وضع الجبه ممکن نباشه، آدم میتونه هم گیجگاهش رو زمین قرار بده، هم بخشی از ذقنش رو زمین قرار بده. امکانش هست، ولو یک مقدار متعارف نیست. هیچ فقیه غیر حنفی نگفته انف را. خب ولذا عملا احتیاط ممکنه. ما لازم هم نمیدونیم این کار رو، ولی این کار رو بکنه، همزمان جبینش با ذقنش رو زمین قرار بگیره. خب نظر آقای خویی هم رعایت کرده، اما ما لازم نمیدونیم. آقای خویی احداثیه، میگه احداث سجود باید بشه علی ذقن. اگر بخواد جبینش رو اول بگذاره بعد ادامش جر بکنه وجهش رو تا برسه به ذقن، خب این احداث نیست. ما گفتیم یه کاری میتونه بکنه، احداث هم باشه، همزمان هر دو رو قرار بده رو زمین، و خود ما احداث رو شرط نمیدونیم. میتونه اول جبینش رو زمین قرار بده، ذکر تسبیحات هم بگه، بعد همینجوری بدون اینکه رفع راس کنه بکشونه صورتش رو زمین، ذقنش رو زمین قرار بگیره. از نظر ما هیچ مشکلی نداره، فقط میمونه اشکال آقای خویی که وضع الجبین علی الارض مشکل انحراف از قبله درش هست. چون جبین که گیجگاه، اگر رو زمین قرار بدید خب صورتتون کج میشه. به نظر من این مقدار از انحراف، انحراف عرفی از قبله نیست. بلا تشبیه شما گوسفند رو وقتی ذبح میکنید اگه سرش کج باشه میگید ذبح الی القبله نشد، اونجا چرا اشکال نمی کنید؟ سر شما با سر اونم موجود مخلوق خداست. اطلاقات بله لازم ها الا الى القبله دیگه، استقبل القبله به ذبیحتک دیگه. چجور استقبل القبله به صلاتک؟ اونم استقبل القبله به ذبیحتک. آقا استقبل القبله به ذبیحتک دیگه، ذبیحه بر رو به قبله باشه دیگه. آها اینجا داریم سرتون رو به قبله باشه. آقا فولو وجوهکم یعنی رؤوسکم نیست، فولو وجوهکم یعنی رویتان را، رو به معنای صورت نیست، مقادیم البدنه. نه خیر، وقتی میگه فولو وجوهکم یعنی لا تستدبروا القبله، استقبلوها ول وجهک الی القبله، نه اینکه صورتت رو به قبله باشه بدنت یه طرف دیگه باشه. آقا ظاهر آیه بیشتر از این نیست که فول وجهک فولو وجوهکم شطره، رویتان را به اون سمت قرار بدید. همین که شما مقادیم بدنتون به اون سمت باشه، یه مقدارم کج بشه صورتتون، عرفاً میگن شما رویتان به سمت قبله است. نگفت سرتان به سمت قبله باشد. فولو وجوهکم بیان عرفی است برای استقبال قبله. آیات دیگر، روایات دیگر که میگه استقبال قبله ظاهر عرفیش بیشتر از این نیست. ولذا وضع الجبین ولو باعث میشه یه مقدار صورت انسان کج بشه. حتی اونم راه داره، اگر یه مقدار عرض شود خدمتتون که میتونه مهر رو یه جوری قرار بده که گوشه مهر بخوره به گیجگاهش، ولی حالا اگرم سرش رو کج کنه، این مقدار کج کردن سر مانع از استقبال عرفی قبله نیست و لذا به نظر ما ولو احتیاط لازم این است که مع تمکن جمع کنه بین وضع الجبین و وضع الذقن، که آقای حائری هم داشتن، آقای خویی هم داشتن، ما هم عرض میکنیم، اما در یک نمازم رعایت آن ممکنه و خلاف استقبال قبله نیست. اگرم احتمال بدیم در استقبال قبله وجه به معنای صورت باید عرفاً محاذی رو به قبله باشد، باز میتونیم با اصل براءت این احتمال رو نفی کنیم، چون ظهور عرفی ادله استقبال قبله حتی اون فولو وجوهکم روتون رو بکنید طرف کربلا سلام بدید، حالا صورتی کمی کجه، یه نه روتو بکن سن. نه روتو بکن، یعنی مقادم بدن تو بکن اون سمت. این متفاهم عرفی هست. بله صورتشو بکنه پشت به قبله، این نمیگن اما یه مقدار کج بکنه که بیشتر از این نیست، یه مقدار کج میشه، این منافات با حتی استقبال القبلت به وجهه ندارد. عرض کردم اگه شک کم بکنیم با اصل براءت مشکل رو ما میتونیم حل کنیم. این مقتضای اون چیزیست که ما در این بحث میفهمیم. اصلا ما اطلاقی در ادله ایما نداریم راجع به کسی ایما مطرح است که مریض است، افتاده است روی زمین، لا یستطیع القیام ولا رکوع ولا سجود. راجع به عریان است که داریم ایما بکند به رکوع و سجود. دقت کنید روایاتش، کسانی هستند که قادر بر قیام و رکوع و جلوس نبودن، گفتن یومی. اطلاقی نداریم که من لا یقدر و علی سجود یومی تا بعد بگیم این سجود سجود شرعی است، همچون اطلاقی نداریم. اگر هم داشتیم ما گفتیم نه من لا یقدر و علی سجود سجود عرفی است، منتها عرفیه به عرف متشرعی، که عرف متشرعی بگه هذا قادر علی سجود یا لیس به قادر علی سجود. عرف متشرعی وقتی که این آقا میتونه بعض وجهش رو زمین قرار بده ولی عاجز از وضع الجبهه، میگه این قادر بر سجوده و قادر بر سجوده، متمکن از سجود، هازا سجودان. حالا شرط شرعیش هست یا نیست بحث دیگریست، هازا قادرون علی السجود. راجع به تقدیم جانب ایمن بر ایسر در جبین، صاحب عرفه احتیاط مستحب کرد، ولی برخی مثل نائینی رضوان الله علیه، آقای حکیم فرمودن احتیاط واجبه، چون معتقدن دوران امرین تعیین و تأخیر که شد احتمال تأخیر است، ولی احتمال تعیین وضع جبین ایمن هم هست، هم به خاطر فتوای صدوقین هم به خاطر روایت اسحاق بن عمار که اول حاجب ایمن رو مقدم کرد بر حاجب ایسر، و رضا گفتن دوران هم بین تعیین و تأخیر ما احتیاطی هستیم، احتیاط اینه که وضع کنه جانب ایمن را. خب ما که احتیاطی نیستیم، براءتی هستیم، اما اطلاق روایت اسحاق بن عمار رو اگر میپذیرفتیم سندن و دلالتن، باید مثل آقای زنجانی فتوا میدادیم که جانب حاجب ایمن رو باید مقدم کند عند تمکن، اگر نتوانست اون وقت نوبت میرسد به سجود بر حاجب عیسی، چون روایت صاحب نمار ظاهرش وجوبه. این که آقای خویی فرمودن که نه این روایت ظهور در وجوب نداره، از باب اینکه المیامنو افضل من المیاسر، یه قاعده کلیه دارن آیون، میگن از روایات استیاد کردیم همیشه میامن افضل است از میاسر، ولی زا مسجد هم که وارد میشی اول با پای راست وارد، قضا هم که میخوری مستحبه با دست راست قضا بود. خب این که درست نیست. اگر با هم روایت اسلام نمار رو شما قبول دارید، ظاهرش تقویم وضع حاجب ایمنه. لابد آقای خویی میگن که خب وقتی من توجیه کردم این روایت و گفتم این روایت همون وقتی میگه وضع حاجب ایمن، از باب اینه که موافق حاجب ایمن مسمای جبهه است. مسمای جبهه هم که قطعا فرقی نمی کنه چه چپه چه راستش، قطع خارجی. لابد آقای خویی ادعا میکنه که من یقین دارم واجب نیست وضع قسمت چپ جبهه، قسمت راست جبهه اندت تمکن. چه فهم میکنه قسمت راست جبهه با قسمت چپ جبهه؟ حالا بحث دیگریش ادعا قطع کردن. اما ظاهر روایت صاحب نعمار اگر وضع الحاجب الایمن، همون حاجب به معنای ابرو بگیریم که آقای زنجانی گرفته، خب حق داره ایشون بگه ظاهرش وجوبه، تقدیم وضع حاجب ایمن هم هست. عند تمکن نوبت به وضع حاجب ایسر نمیرسه، ولی چون ما این سند این روایت رو قبول نداریم، ولذا عملا میخواییم رعایت کنیم این روایت رو هم از نظر مغفولون ان قرار ندیم، توجه کنیم به روایت. احتیاط لازم اینه که تقدیم کنه وضع قسمت چپ به قسمت راست حالا حاجب را، اندت تمکن، اگر نبود جبین را اندت تمکن، به خاطر این روایت اسحاق بن عمار. حالا 90 درجه شو شما همین الان حساب کردی؟ خب میتونه به صورت کج، به صورت کج قرار بده رو زمین. ما به نظرمون عرفاً این استقبال قبله بیشتر از این نیست که عرفاً میگن این به طرف قبله است.
اصلا رو به زمینه صورت است. رو به زمین که
به قول آقایون که شما سجده هم که میکنی صورت رو به زمینه، رو به قبله، سرت رو به قبله است. حالا آقایون میگن نه دیگه، همین عرفیه سجده استقبال وجه به طرف قبله در حال سجده همینه که همین جوری اون چون به نفعشونه میگن همون جوری استقبال قبله است، جوری دیگه باشه میگن استقبال قبله نیست. ما معتقدیم که عرفاً این هیچ کدوم مخل به استقبال قبله نیست. بعدش صاحب عرب فرمود که حالا اگر وضع الذقن هم ممکن نباشه، نه دیگه، اگر متمکن است از وضع ابرو، وضع کنه ابرو را،
ابرو مقدمه بر از داخل جبین
همراه با وضع ذقن. نه جبین در فرضی است که عاجز بشه از وضع حاجب، وضع حاجب دلیلی نداره غیر از همین روایت صاحب نعمار. وضع جبین غیر از روایت صاحب نعمار دلیلی نداره. شما حاجب رو در این روایت توجیه کردید، گفتید مراد جبینه. اگر میتونه وضع کنه حاجبش رو بر زمین همراه با قسمتی از بالای حاجب، که اصلا ما معتقدیم این مسمای جبهه است، اینو ما مسمای جبهه میدونیم، حتی خود حاجب رو هم ما گفتیم اینم بعید نیست جزء جبهه باشه، حالا مو روش در اومده ها، اینم نخیر خود این وضع اینم عرفاً داخل در وضع مسمای جبهه است، مشکلی نداره. حالا اگر کسی روی پیشونیش مو رویده باید حتما همیشه تیغ بزنه که پیشانی بیمویش روی زمین قرار بگیرد، این حرفا چیه؟ عرفاً میگن پیشونیش رو زمین قرار داد دیگه. اگر حاجب ممکنه، حاجب همراه با ذقن احتیاطن، اگر اون ممکن نیست وضع جبین با ذقن احتیاطن، همه اینا احتیاطه. و الا ما هیچ دلیل معتبری بر اینا پیدا نکنیم. اصل وضع وجه علل عرض برای کسی که عاجز از وضع جبه علل عرضه، اون به خاطر اینکه سجود در عرف متشرعی بر این صادقه اینو لازم میدونیم، بیشتر از اینش احتیاطه. وضع الذقن علی الارض همراه با وضع الحاجب یا همراه با وضع الجبین عند الاذن وضع الحاجب، اینا همه مبنی بر احتیاط هست. صاحب قربه در ادامه فرموده اگه وضع الجبین ممکن نبود، نوبت میرسید به وضع الذقن، وضع الذقن هم ممکن نبود، چه بکنیم؟ صاحب قربه فرموده فَإِنْ تَعَذَّرَقْتَ سَرَعَلًا اِنْهِنَاءِ الْمُمْكِنْ. خب بزرگانی مثل مرحوم آقای بروجردی، امام، مرحوم قاصد عبدالهادی شیرازی، آقای حکیم گفتن آخه اصلا بعض الوشش هم رو زمین قرار نده، اقتصر علن اِنْهِنَاءِ الْمُمْكِنْ، یه اشاره میکردید مع وضع بعض وجهه علل عرض. و انصافا آی سیستانی هم همین رو دارن، انصافا حرف خوبیه، چون از کردم سجود در عرف متشرعی قوامش به اینه که بعض الوجه رو زمین قرار بگیره برای کسی که وضع الجبهه براش ممکن نیست. اینو دقت کنید، اونی که وضع الجبهه براش ممکنه اگر سهوان جهلن وضع الجبهه علی الارض نکنه، ما اون رو نمیگیم سجود صادق است، حدیث لا تعاد جاری کنیم در حقش نسبت به اخلال شرایط سجود، نه، میگیم در عرف متشرعی به اون میگن لم یسجد. اونی که عاجز از وضع الجبهه علی الارض بعض الوجهش رو زمین قرار بده، عرف متشرعی میگه هذا سجود فی حقه، و اطلاق دلیل سجود میگه واجب هست. و لذا این احتیاطی که این بزرگان کردن که بعض الوجهش رو رو زمین قرار بده، حالا که نمیتونه ذقن رو رو زمین قرار بده، حالا که نمیتونه جبین رو رو زمین قرار بده، حالا که نمیتونه حاجب رو رو زمین قرار بده، لااقل بعض الوجه رو، به قول آقا بعض الانفش رو رو زمین قرار بده، ولو از باب احتیاط واجب، یا حتی ممکنه کسی بگه فتوا میدیم به این مطلب، چون عرفاً بدون این وضع سجود در عرف متشرعی صادق نیست. این محصل این بحث، وارد میشیم در مسئله 12. مسئله 12 قبلاً تو بحث قیام مطرح شد و اون اینه اگر کسی عاجز بشه از سجود کامل، سه حالت داره، ولو این رو آقایون با این تفصیل بیان نکردن، میشه سه حالت براش فرض کرد. حالت اول اینه که سجود عرفی صدق میکنه، فقط شرط این که مسجد الجبهه مرتفع نباشد از مکان مصلی مختل میشه، باید یک میز کوچکی بگذاره جلوش، مهر رو بگذاره رو اون میز، سجده کنه، ولی میز کوچیکه، ارتفاعش زیاد نیست. عرف به این میگه سجده، ولیکن اخل به شرطیت مساوات بین مسجد الجبهه و مکان مصلی. این فرض است. در این فرض همه گفتن واجب این کار، همه اینو میگن، هم حتی اونایی که مخالف مشهورن در جاهای دیگر که بعدن میگیم، در اون حالتی که عرفاً سجود صادق نیست، میز خیلی مرتفع است، مثل همین میزایی که تو مساجد میگذارن، نوعاً تو هر خونه‌ای هم الان پیدا میشه، اغلب مشکل دارن، کمرشون یا پاشون مشکل داره، زودم مشکل پیدا میکنن مردم در این رابطه. نیم ساعت میره هر سبت خدمتتون که شب نشینی و راه و گعده و همه اینا، بعد به نماز که میرسه میگه مادر خواهر نمیتونم نماز معمولی بخونم، میره روی این صندلی ها نماز میخونه. انشاءالله که مشکل نداره. اونجا سجود عرفی صادق نیست، بعضی ها اشکال میکنن، اما فرض اول اینه که نه، سجود عرفی صادقه. هم مقتضای قاعده وجوب سجود است، هم روایات داریم. مقتضای قاعده اینه که خب اطلاق امر به سجود شامل این میشه. نگید آقا عاجزیم از شرط شرعی سجود، و من عجز عن السجود الشرعی یومی، که آقا اشاره کردن، آقا خویی جواب داده، فرموده که این شرط شرعی چیه که میگید آقا عاجزه؟ اگر شرط شرعی مساوات و موضع الجبهه است مع مکان المصلی، شرطش از کجا استفاده شده؟ از روایت نهدی استفاده شده. روایت نهدی خطاب کرده به عبدالله ابن سنان، این رجل رشید سالم، به او خطاب کردن گفتن اذا کان موضع جبهتک مرتفعا عن موضع بدنک قدر لبنتن فلا بأس. آقای خویی فرموده که خطاب به این عبدالله ابن سنان سالم بود، نگفتن الی ابد وقتی پیر هم بشی هنوز با تو همین گونه سخن میگوییم، نه الان با تو این گونه سخن میگوییم، چون میبینیم هیچ مشکلی نداری. بله، اگر اطلاق داشت دلیل، میگفت تجب المساوات بین موضع الجبهه و مکان المصلی و موضع بدن المصلی، و از عوض میشد. ولی دلیل که اینطور نیست. خطاب کردن به عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان تو که ماشاءالله خیلی سرحالی، تو که مشکل نداری، که تو مواظب باش موضع جبهت مرتفع نباشه از موضع بدنت بیشتر از 4 انگشت. به نظر ما حالا این فرمایش ایشون که خطاب کردن به عبدالله ابن سنان و این اطلاق نداره، که خوب بود ایشون این مطلب رو همه جا بیان میکرد و در فقه ملتزم میشد، به قول آقای سیستانی ملتزم میشد که ما یک سری روایات داریم در مقام افتاء، نه در مقام تعلیم احکام کلیه، که ازش تعبیر میکنن مقام تعلیم. روایات مقام افتاء بعضیاش همین جوره، باید مخاطب و شرایط مخاطب رو لحاظ کنیم، ولی آقای خویی همه جا اینو لحاظ میکنن، بنده اطلاع ندارم. اینجا بله دیدیم لحاظ کردن، ولی باید لحاظ بشه، حق با ایشونه. اما ما حالا بحث رو میخواییم کامل کنیم، میگم حتی اگر روایت بود تجب المساوات بین موضع الجبهه و موضع بدن المصلی، فرض اینه برای کسی که عاجز از رعایت شرط مساواته، اصل نماز مسلم ساقط نیست. حالا لا تدع الصلاة بحالن دلیلشه، ادله دیگه ای داره که ما ذکر کردیم. اصل این که نماز از این شخص ساقط نیست که جای بحث نداره، چون از شخصی که لا یقدر علی السجود العرفی ساقط نیست نماز، میگن یومی علی السجود، از این ساقطه نماز، ازش ساقط نیست. وقتی نماز ساقط نبود، دلیل اسجد، دلیل از ثلاثت و اصلاش میگه سجود لازم است. پس اطلاق دلیل شرطیت سجود این شخص رو میگیره. و عرفن، عرفن این شخص مضطر است به ترک شرطیت مساوات. بعد از این که دلیل آمد گفت الصلاه لا تسقط بها، این آقا مکلف است به نماز. اطلاق دلیل الصلاه و ثلاثه و اصلا سلسل رکوع و سلسل طهور و سلسل سجود و سلسل طهور میگیره این شخص رو، پس به این میگن اسجد. ولیکن و هیچ اطلاقی هم در دلیل ایمانی است که شامل این شخص بشود که قادر است بر سجود عرفی، هیچ اطلاقی نداریم. اگر یک اطلاق پیدا کردید من قبول میکنم. روایات رو میخونیم، روایات راجب عریان، روایات راجب مریض لا یقدر علی القیام ولا رکوع ولا سجود یومی، اما شخصی که قادر است بر سجود عرفی، خب این دلیل وجوب سجود را میگیرد و عرفاً مضطر است به ترک این شرط مساوات. و این شرط در حق این شخص ساقطه، مثل اینکه کسی که نمیتونه رو زمین سجده کنه ولی میتونه رو فرش سجده کنه. کسی تا حالا اومده بگه که نه دیگه رو فرش سجده نکن یا ایما بکن به سجود، چون قادر بر سجود شرعی نیستی. سجود شرعی اون نیست که وز کنی جبه رو بر زمین یا آنچه که از زمین رویده است، هیچ کسی اینو نگفته. اینجا هم همینطور، این مقتضای قاعده است. اما شرایط دیگه سجود باید راحت بشه، باید مهر بگذاری روی این میز کوتاه، وضع الجبه بکنی بر این مهر مثل افراد دیگر، فقط شرطیت مساوات از بین میره. این مقتضای قاعده است. روایات هم داریم، اولین روایت رو عنوان کنم، فردا انشاءالله بحث میکنیم. روایتی است که صدوق نقل میکنه به اسنادش از ابراهیم ابن زیاد کرخی، میگه رویه عن ابراهیم ابن زیاد الکرخی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل شیخ لا یستطیع القیام الی الخلا ولا یمکنه رکوع و سجود قال لیؤمی برأسه و ان کان له من یرفع الخمره. خمره گفتم اون حصیره، خمره به معنی این خمره ای که توش ترشی درست میکنن نیستا، خمره حصیر. و ان کان له من یرفع الخمره فلیسجد. اگه کسی هست که حصیر رو یا مهر رو بیاره بالا نگر داره براش، این که نمیتونه سجود کامل کنه، ولی کسی هست که مهر رو بیاره بالا بگه بفرما رو این مهر سجده کن که رو دست من هست، فلیست شد اینجا باید سجود کنه. کلام واقع میشه در سند این روایت و دلالت آن انشاءالله روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.